سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان موافقتنامه ای را با امارات متحده عربی امضا کرد تا در فعالیت میدانهای هوایی افغانستان همکاری کند. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان امروز گفت که مذاکرات در مورد سپردن برخی از مسئولیت‌های این میدان‌های هوایی به امارات متحده عربی در زمان حکومت پیشین آغاز شده بود. بر اساس این موافقتنامه، یک شرکت امارات متحده عربی خدمات پس از نشست و پیش از پرواز طیاره‌های مسافربری را ارائه می‌کند. غرب کابل امروز شاهد یک انفجار بود که به گفته مقام‌های امنیتی 2 کشته و 5 زخمی به جای ماند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنی کابل، در توییترش نوشته که این رویداد در حوزه 18 امنیتی شهر کابل در منطقه نقاش در اثر انفجار یک تانکر گاز رخ داده. زدران افزوده که تحقیقات در این مورد آغاز شده است. کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا گفته که بر اساس تحقیقش، خروج هجولانه بریتانیا در سال گذشته میلادی از افغانستان ناکامی های سیستماتیک رهبری، پلانگذاری و آمادگی را نشان داده. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نتایج این تحقیق که دیروز نشر شد از نبود پلانگذاری یا رهبری پیش از افتادن کابل به دست طالبان در ماه آگست یا در جریان آن پرده برداشته. پس از اعلام ایالات متحده برای پایان دادن حضور 20 سالش در افغانستان، بریتانیا هم تصمیم گرفت که افغانستان را ترک کند. سازمان عفو بین الملل می گوید که در سال گذشته میلادی موارد اعدام افراد در جهان به ویژه در ایران و عربستان سعودی به گونه نگران کننده افزایش یافته است. این سازمان امروز در گزارش گفت که اعدام ها 20% نسبت به سال 2020 افزایش یافته. به گزارش این سازمان، ایران صحنه بیشترین آمار اعدام بوده است، اما در چین، کره شمالی و ویتنام هم افراد اعدام شدند. و کرکت بورد افغانستان ترکیب بازیکنانش در مسابقات یک روزه و 20 اوره با زیمبابوه را اعلام کرد. رحمان الله گربز، حشمت الله شهیدی، محمد نبی، راشد خان و مجیب الرحمن در ترکیب بازیکنان شاملند. شهیدی کپتان بازی های یک روزه و محمد نبی کپتان مسابقات 20 اوره خواهند بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. حکومت طالبان موافقتنامه ای را با امارات متحده عربی امضا کرده تا در فعالیت میدانهای هوایی افغانستان همکاری کند. در مورد هدف این موافقتنامه با معین عملیاتی بخش هوانوردی وزارت ترانسپورت طالبان هم صحبت کرده ایم.
ارائه خدمات زمینی با طیارات در 3 میدان بین المللی هوایی افغانستان، کابل، قندهار و هرات است.
از عکس العمل تازه حقوق بشر در مورد پوشانیدن صورت خبرنگاران زن در تلویزیون‌های افغانستان هم جزئیات داریم. یک خبرنگار زن در این مورد میگوید:
این تنها ماسک پوشیدن نیست، این حذف تدریجی زنان از مساوات، آزادی و برابری هست.
با یک آقای امور سیاسی در این مورد گفتگو کرده ایم.
تا زبانی که موقف جامعه جهانی در قبال از این عملهای طالبا تغییر نکنه، بازی بنو طالباست.
در مسائل بین المللی از تجدید عملات روسیه بر شهر لوهانسک اوکراین جزئیات خواهیم داد. زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتوار رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشتنگاست و ما شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که پیشتر هم گفتم، موافقت نامه میدان های هوایی کابل، قندار و هرات میان افغانستان و یک کمپانی امارات متحده عربی امضا شد. این موافقت نامه زیر نام خدمات زمینی برای پروازها امضا شده. امید آخوندزاده، وزیر هوانوردی ملکی طالبان، در مراسم امضای موافقت نامه در کابل گفت که پس از عملی شدن این قرارداد، پروازهای بین المللی به افغانستان آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان پس از گذشت بیش از 9 ماه و گفتگوهای طولانی، سرانجام قرارداد مدیریت امور میدان هوایی کابل و برخی میدانهای هوایی ولایت را به روز سه شنبه با امارات متحده عربی امضا کرد. ملا عبدالغنی برادر، معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان، در مورد امضای این قرارداد در یک نشست خبری گفت که این قرارداد در کنار فعالسازی خدمات میدانهای هوایی برای اقتصاد افغانستان یک پروژه بزرگ و مفید خواهد بود. او از تمام کشورها و اداره ها خواهان سرمایه گذاری در چنین پروژه ها برای رشد اقتصاد افغانستان شد.
هر آن کشور خارجی که در افغانستان برای سرمایه گذاری و یا امضای قراردادها علاقمندی داشته باشد، مطمئن باشند که ما امنیت سر و مال و عزتشان را تأمین میکنیم. ما برای قرارداد با کشورها، اگر در بخش معادن باشد یا دیگر میدانهای هوایی باشد، آمادگی داریم.
ملا برادر گفت که پس از عملی شدن این قرارداد، زمینه رفت و آمد به داخل و خارج از کشور برای مردم عام، سرمایه گذاران و بازرگانان فراهم خواهد شد. وزارت ترانسپورت و نوردی ملکی حکومت طالبان و یک شرکت امارات متحده عربی پس از آن قرارداد را زیر نام ارائه خدمات زمینی برای پروازها امضا کردند که پیش از این گزارش های از احتمال امضای قرارداد مشترک کنترل و تنظیم امور میدانهای هوایی کابل و برخی ولایات دیگر با ترکیه و قطر منتشر شده بود. میدان هوایی حامد کرزی در کابل و میدانهای هوایی کندهار و هرات شامل این قرارداد هستند. از سوی دیگر غلام جیلانی خان، معاون وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، میگوید که پس از عملی شدن این قرارداد، امور کاری میدانهای هوایی یاد شده به گونه مسلکی و استاندارد بین المللی به پیش خواهد رفت. از سوی دیگر نماینده کمپانی امارات متحده عربی گفت که پس از عملی شدن قرارداد، زمینه برای پروازهای بین المللی فراهم خواهد شد. راز قسلا محمد عبدالرزاق، نماینده این شرکت، در مورد گفت:
در نتیجه این قرارداد، در ابتدا به شمول جامعه جهانی و شرکت امارات متحده عربی، پروازهای بین المللی که در چند ماه گذشته از این کشور به دور مانده بودند، امیدوارم که دوباره برگردند. من میبینم که این ایرلاین ها دوباره میآیند و سهولت ها هم فراهم میشوند. مسئله دوم، شناخت از سوی اتحادیه هوانوردی بین المللی است که قبلا این شناسایی موجود بود و حالا دوباره به میان میآید.
این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و به دلیل تخریب ترمینال های میدان هوایی، پروازهای بین المللی متوقف شد. اما پس از چند ماه، تنها ایران، پاکستان، ترکیه و امارات متحده عربی پروازهایشان را به افغانستان اثر گرفتند.
همکارم مقیم نایب در مصاحبه با غلام جیلانی وفا، معین عملیاتی بخش هوانوردی وزارت ترانسپورت طالبان، جزئیات این موافقت نامه را پرسیده.
قراردادی که امروز بین اداره هوانوردی وزارت ترانسپورت افغانستان و یک شرکت امارات متحده عربی به نام گک امضا شد، به نام قرارداد ارائه خدمات زمینی به طیارات در سه میدان بین المللی هوایی افغانستان، کابل، قندهار و هرات است. نام قرارداد گراوند هندلینگ میگن در انگلیسی، یعنی خدماتی که برای طیارات بعد از نشست و در اثنایی که در زمین است انجام میشه، لود کردن یا بار کردن کارگو، مسافر، تخلیه طیاره، پاک کردن طیاره.
یعنی سه میدان هوایی؟
سه میدان بین المللی است و در میدان چهارم بین المللی ما که مزار شریف است، یک کمپانی افغانی این خدمات انجام میده. یعنی اونجا این کار هست.
صحبت شما با قطر و ترکیه به کجا رسید؟ اونا هم در این مورد صحبت کرده بودن میدان هوایی؟
با قطر و ترکیه در یک حجم کلانتر ما صحبتای داشتیم که اینمی خدمات گراوند هندلینگ یک بخشی از او خدمات بوده. متبقی بخش های امو قرارداد هنوز زیر کار ماست، همراه از او در تماس است.
خب اختلافات در این رابطه با می عقد قرارداد با قطر و ترکیه روی چی است؟
اختلافات بزرگ وجود نداره، فقط مسائل تخنیکی و بعضی گپای تخنیکی بوده که باید حل میشه.
این مسئله نظامیان هم از جزء از اختلافات است؟ حضور نظامیان؟
نه خیر، حضور نظامیان از روزی اول در هیچ نوع مذاکرات و در هیچ نوع مجالس رسمی مطرح نگردیده و نبوده و حتی شامل هیچ اجندای ما نبوده.
این صحبت‌های شما اصلا در ارتباط به می قراردادهای میدان‌های هوایی با قطر و ترکیه چی شد آخر؟
مسائل ما ادامه داره. سر بخش دیگه کنترل حریم هوایی است و خدمات امنیت هوانوردی با مسافرین و طیارات. این دو بخش و ترمیم رنویه ها و انکشاف میادین این هم یک بخش از دیگه قرارداد است که اینا هنوز زیر کار ما است، همراهشان در جریان مذاکرات است.
غلام جیلانی وفا معین عملیاتی بخش هوانوردی وزارت ترانسپورت طالبان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سازمان دیدبان حقوق بشر در عکس‌العمل به پوشانیدن اجباری صورت خبرنگاران زن از سوی طالبان گفته که وقت آن رسیده که جامعه جهانی در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان گام‌های عاجل و عملی را برداره. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید پوشانیدن اجباری چهره خبرنگاران زن با ماسک از سوی طالبان در تضاد با حق آزادی بیان، آزادی شخصی و مذهبی و عقیدتی است. این سازمان در واکنش به این عملکرد طالبان اعلامیه نوشته است. در این اعلامیه آمده است خبرنگاران افغان زن با عنوان قربانیان نقض حقوق زنان در جهان با فاجعه جدی مواجهند و طالبان همچنان سکوت اختیار کردند. در بخش از این اعلامیه آمده است که فشارهای متحد جهانی میتواند بر تصمیم طالبان تاثیرگذار باشد، همینطور کمک کنندگان افغانستان و دیگر کشورها مکلفند برای حقوق زنان و دختران زیاد کار کنند. دیدربار مسئول بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی به زور پوشانیدن چهره خبرنگاران زن از سوی طالبان را ادامه نقض حقوق زنان از سوی طالبان شمرد و به گونه انتقادی گفت این نشان می‌دهد که موقف جهان در مورد این وضعیت چقدر ضعیف است.
Is needed now and what has been needed all along is a real
حالا فقط با یک پاسخ واحد از سوی جامعه جهانی ضرورت است و موضوع حقوق زنان باید در رأس این پاسخ باشد. تمام آن کشورهایی که میگویند مانع شدن از آموزش دختران قابل قبول نیست باید همصدا شده با طالبان بگویند که شما بعد دنبال مشروعیت به عنوان یک حکومت هستید. پس دسترسی به آن مشروعیت تا زمان امکان ندارد که به حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان توجه نکنید.
سازمان دیدبان حقوق بشر در اعلامیه خود این را هم نوشته که طالبان به گونه مسلسل وضع کردن محدودیت در برابر زنان را ادامه می دهند. در ادامه این اعلامیه آمده که آنان دختران را از آموزش های ثانوی منع کردند، تعداد زیادی از زنان را از کار کردن منع کردند و دسترسی به خدمات صحی برای زنان و دختران را کاهش دادند و خشونت ها در برابر آنان افزایش پیدا کرده. هرچند حکومت طالبان در این مورد به تازگی چیزی نگفته، اما پیش از این ماسک پوشیدن به گویندگان زن تلویزیون های افغانستان را جبری کرده است. وزارت امر به معروف طالبان میگوید پوشانیدن چهره بخشی از حجاب است و زنان افغانستان باید آن را رعایت کنند. صادق عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت چند روز پیش به رادیو آزادی گفته بود پوشانیدن چهره گویندگان زن اساس آگاهی دهی عامه دارد تا مردم بفهمند که کدام قسم حجاب را باید رعایت کنند. اما طالبان با این تصمیم به انتقادهای جدی مواجهند. الهه سائل که عکاس خبرنگار است و به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و به آلمان رفته است و رادیو آزادی گفت
به یقین همه ما باور داشتیم که اگر طالب زمانی در افغانستان بیاید به چنین نقطه میرسیم، آرام آرام روز به روز به اون نقطه نزدیک میشیم. این نقطه کور افغانستان است که زنها باید با ماست در مقابل رسانه ها ظاهر بشن و این تنها ماست پوشیدن نیست، این حذف تدریجی زنان از مطبوعات و آزادی و برابری هست.
در شبکه‌های اجتماعی هم به حمایت از خبرنگاران زن کمپاین وسیعی از سوی خبرنگاران مرد و افراد دیگر شروع شده. خبرنگاران مرد هم به صورت خود ماسک زده و به خاطر حمایت و همدردی خبرنگاران زن در صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی خود گذاشتند. همچنان بسیاری از گویندگان رسانه‌های جهانی هم به حمایت از خبرنگاران زن افغان چهره‌های خود را با ماسک پوشانیدند، اما انتقادها این است که جامعه جهانی به جای وارد کردن فشار بر طالبان تنها در حد کارهای نمایشی واکنش دارد.
دیدبان حقوق بشر در اعلامیه گفته که وضع حجاب اجباری از سوی طالبان بر زنان، به خصوص پوشانیدن صورت مجریان زن در تلویزیون ها، باید با اقدام جدی جامعه جهانی علیه طالبان روبرو شود. اما سوالی است که چه اقدامات جدی و عملی را جامعه جهانی علیه طالبان انجام داده میتونه؟ ایره در آغاز یک مصاحبه از محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی پرسیدم.
ببینین جامعه جهانی اما به اصطلاح دبل استاندارد عمل میکنن. از یک طرف اینا حقوق اساسی مردم را زیاد پشتیبانی میکنن، از دیگه طرف همین جامعه جهانی است که برای رهبری طالبان، برای او مقامات که اونا هنوز ناماشان دلست سیاس، زمینه سفرها و کنفرانسها و میتینگ ها را فراهم میکنن، منظم و مسلسل با اینا ملاقات دارن، ولی در هیچ ملاقات و در هیچ کنفرانس اینا را انتقاد نمی کنن، تعذیرات سر سفرها از اینا وضع نمی کنن. این امکانات هست که جامعه جهانی داره.
آیا طالبا یه همه اقدامات به خاطر از این میکنن که غرب تحت فشار بیارن؟
یقینا زبانی که شما برای ایتر یک نظام فرصت بتین و امکان بتین، اونا همه بازی ها را به اصطلاح در بیارن و طالبا ای را یک فرصت خوب میبینن. من فکر میکنم این فرصت هایی هست که برای طالبا داده میشه تا اونا همی بازی سیاسی را با جامعه جهانی و پیش ببرن.
محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین، آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در عکس العمل به دستور طالبان برای پوشانیدن صورت مجریان زن در افغانستان، شمار از خبرنگاران و فعالان مرد و زن خارجی تصاویر با چهره پوشیده با ماسک نشر کرده و گفتند که به هدف همبستگی با زنان افغان به این کمپاین پیوستند. آیا این گونه اعتراض ها تصمیم طالبان تغییر خواهد داد؟ ما از کاربران فیسبوک پرسیدیم، از کسایی که صفحه اینترنتی رادیو آزادی را در فیسبوک تعقیب میکنن، و برخی جواب دادند. سودابه رقیه نوری گفته این گونه اعتراضات کوچکترین تغییر در فرمان طالبان وارد نمیتونه. عمر ابراهیمی نوشته با تاسف فراوان که این چهره اسلام نیست، دین مقدس اسلام دین روشنایی و ترقی است. عبدالقدوس شاب نوشته اسلام واقعی امین است. امیرا عبیدی نوشته زنده باد امدلی، باید تجدید نظر کرد. تشکر. شما چی فکر میکنین؟ میتونین که به شماره 00420221124138 نظریاتتان شما هم با ما شریک بسازین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی، صدای شما ثبت میشه و ما اون رو نشر میکنیم. رادیو آزادی. تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر می کنیم. اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
مسابقات والیبال ولایت ننگرهار با قهرمانی تیم شهید رهبر به پایان رسید. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است این مسابقات که 8 روز قبل با اشتراک 12 تیم از ولسوالی‌های مختلف این ولایت آغاز شده بود، امروز با قهرمانی تیم شهید رهبر به پایان رسید. در بازی نهایی این رقابت‌ها تیم‌های شهید رهبر و خوگیانه به مسافه هم رفتند که در پایان با نتیجه 13-13 به نفع تیم شهید رهبر به پایان رسید. هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها اتحاد و هماهنگی میان ورزشکاران ولسوالی‌های ننگرهار گفته شده است. لیگ برتر فوتسال در ولایت فاریاب آغاز شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است رقابت‌های لیگ برتر فوتسال در ولایت فاریاب با شرکت 27 تیم در 6 گروه امروز آغاز شده است. در نخستین دیدار این مسابقات تیم فوتسال پدیده با نتیجه 8-7 در مقابل استقلال آلمار با پیروزی رسید. همچنین در بازی دوم نیز اتحاد با نتیجه پرگل 9-1 جوانان پیروزی را شکست داد. گفته می‌شود این مسابقات به مدت 15 روز در جمنازیوم اتفاق ولایت فاریاب ادامه خواهد داشت و تیم والیبال پولند مقام قهرمانیش را در لیگ والیبال اروپا حفظ کرد. در بازی نهایی لیگ والیبال قهرمانان 2022 اروپا که شب گذشته در سلوانیا برگزار شد، تیم‌های زاکسا از پولند و تیرنینا از ایتالیا به مسافه هم رفتند. در این بازی تیم والیبال پولند توانست 3-0 تیم ایتالیا را شکست دهد و برای دومین بار در 2 سال پی هم قهرمانی لیگ والیبال اروپا را به نام خود ثبت کند. به این گونه تیم زاکسای پولند 4 تیم تاریخ لیگ قهرمانان اروپا شد که در 2 سال به گونه پی هم به قهرمانی دست یافت. از همین رو برنده جایزه $500,000 نیز شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. از تحولات در اوکراین به شما تا لحظات دیگر خواهیم گفت. در این بخش برنامه با جاوید نعیمی بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش برنامه حاضر. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. کسب و کارها در بازارهای افغانستان سرد شده، اما بازار قاچاقبران انسان در ولایت نیمروز گرم است.
20 نفر پاکستانی ته ماشین خسوار مینا که 2000 کلدارون دی طالبا دیگه میگیره، 1,000,000 تومان از اینجا تا خود مشکل ما میگیرم.
واکنش باز هم در مورد دستور طالبان بر پوشاندن چهره های دختران و زنان گوینده.
این اقدام حکومت امارات اسلامی باعث فرار بخش فعال جامعه هم شود.
اینها در مجموعه از پیام های شنونده ها. اما در آغاز، در بیش از 9 ماه گذشته که طالبان به قدرت بازگشتند، بسیاری از بازارها سرد شده، اما در ولایت نیمروز بازار قاچاقبران انسان گرم است. هزاران جوان به دلایل مختلف از جمله افزایش فقر و بیکاری میخواهند افغانستان را ترک کنند. در گزارش در این مورد با یک قاچاقبر هم صحبت شده.
افتو خود ما 150 تا 100 تا مسافر رد مینم.
محمود میگوید از 10 سال در گوشی از شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز مسافرخانه دارد. او به رادیو آزادی گفت که در چند ماه گذشته کارش پر رونق‌تر شده. او افزود که مسافرانی که عمدتاً جوان هستند از ولایت‌های مختلف به میمانخانه‌اش می‌آیند. محمود 3 موتر دارد و چند کارگر.
هر ماشین 20 نفر سوار می‌نیم. طالب 1000 افغانی 1000 ماشین می‌گیره. مسافر ابراهیم اینم به مرز پاکستان، اونجا پاکستانی میاد. 20 نفر پاکستانی ته ماشین خسوار مینا که 2000 کلدارون دی طالبا دیگه میگیره، 1,000,000 تومان از اینجا تا خود مشکل ما میگیرم از مسافر.
این کاچاق بر 36 ساله میگوید که در 1 ماه بیش از 20,000,000 تومان ایرانی معادل 70,000 افغانی درآمد دارد. او در مورد مسیرهای قاچاق بیشتر میگوید.
مسافر مشکل میره دورا داره که کلگانه که 600 پیادری بیداره، یکی خود مشکل که 16 پیادری بیداره. بعد 16 پیادری بی که میره اونجا ایرانی استاده، ایرانی تای ماشین خو میندازه، 2,000,000 تومان ایرانی میگیره. تیران، اسپان، مشهد، هر جه که مسیر مسافر بود تا اونجا میرسه مسافر. رای دیگه داریم، رای دیوال است که مسافر رای دیوال است که زخمی و کشته داره. دیوال خطر داره، مرز خطری. 7,000,000 تومان ما میگیریم که از دیوال رد مینیم.
خواستم در مورد ادعای پولستانی مربوط به مهاجرت غیر قانونی نظر مقامات طالبان را بپرسم، اما مسئولان آنان در ریاست مهاجرین، قمندانی امنیه و هم اداره اطلاعات و فرهنگ در این مورد برادو آزادی پاسخ ندادند. اما به تازگی مولوی سردار محمد ایوبی، قمندان امنی طالبان در نیمروز، در یک نوار صوتی که از طریق اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت منتشر شده، مهاجرت غیر قانونی به ایران را ممنوع اعلان کرده است. از سوی هم عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مورد منع مهاجرت‌های غیر قانونی به تمام قمندانی‌های امنی ولایت رسماً مکتوب فرستاده است.
کچکی لارو بندی تاگ نور هوادونو تا بنسوی دا هم دارنگا هوا کچک برسی نور هوادونو تا خلق پا کچکی لارو بولی لغو پولندی باید اقداموشی.
هنوز معلوم نیست که این اعلان چقدر تأثیر گذاشته است. آنچه معلوم است این است که قاچاقبران دیگر هم در ولایت نیمروز فعالیت میکنند. احمد خالدی 26 ساله باشنده سرپل به کمک یک از قاچاقبران محلی از بر کارگر حدود 6 ماه پیش به ایران رسید. او برادو آزادی گفت که پول انگفتی مصرف کرده است.
امروز آمدم یک 50,000 افغانی داشتم، میخواستم که ایران برم. اینجا یک چند تا امدیال پیدا کردم، در یک هتل ششته بودیم که یک قاچاقبر آمد، دما گفتن که شما را میبرم ایران پیسه بده. نفر 5 میلیون میگرم، گفت شما را میرسانم ایران. باز ما را در موتر سوار کرد، روان کرد در راه.
خالد در مورد سفر پرخطرش بیشتر گفت.
در راه ما را طالبا گفت که نفر یک چند چقدر پیسه بده، شما را باز دیر میکنم. باز ما گفتیم خیلی در خیال ما میریم ایران. ما را برد در مرز پاکستان که رفتیم، پاکستانی هم از ما پول گرفتن. باز شو حرکت کردیم، چند ساعت پیاده روی داشتیم. باز از اینجا زایدان، از زایدان ما را در برد در خاش، از خاش رسان ما را در تهران.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 9 ماه گذشته، 10,000 جوان یا افغانستان را ترک کرده یا هین که در تلاش ترک افغانستان هند. دلایلش هم فرق می کند. برخی مثل خالدی از بر کارگری در کشورهای همسایه و برخی دیگر هم می گویند که به علت ترس از قوانین سختگیران طالبان. به اساس گزارش ها حدود یک ماه پیش مقام های ایرانی گفته بودند که پس از سرنگونی نظام جمهوریت و تسلط طالبان بر افغانستان، بیش از 1,000,000 مهاجر افغان به ایران پناه آورده هند. اما تمام جوانان به سر منزل مقصود نمی رسند. مسعود از ولسوالی کوبند کاپیسا است. او 7 ماه پیش رسپار ایران شد. او در مورد ماجرای سفرش براد و آزادی بیشتر گفت.
زمان که طالبان هم آمدن چند مدت بعد، ما یک مقدار جنس داشتیم، یک دانه گوساله و گاو بود، همیره فروخته. خواستم برم طرف ایران، در مسیر تا کمپانی کابل آمدیم، کمپانی رفتم از اوجه در مسیر که یک دو سه نفر دیگه آشنا شدم و بعدش هم امیر که مرکت کردیم رفتیم طرف ایران. در مسیر خیلی جنجالا بود، مشکلات بود، وضعیت ها خراب بود، دشت و کوه و بسیار، یعنی یک رالت رقتبار داشت. زمانی که ما را قاچاقبر تا اوجه رسان بر ما تایی کرد، گفت که 10,000,000 تومن تا اصفهان شما را میرسانیم. بعد از اینکه ما اوجه رسیم بسیار به مشکلات زیاد و فرار از پلیس و صد موضوع دیگه، موجه در کارخانه توسط یک دوست ما اوجه معرفی شدیم و در اوجه مجبور کار شدیم.
اما مسعود میگوید که با داستان خالی به افغانستان برگردانده شد.
یک مدت تیر نشده بود که دوباره پلیس ما را گرفت، به خاطر از اینکه مدرک نداشتیم، غیر قانونی آمده بودیم. ما را 3-4 ماه اونجا کار کردیم، حرکت کردیم، ما را گرفت، حرکت داد طرف مشهد، از مشهد رد و مرز ما کرد، دوباره ما این بس نیمروز.
یک گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس نشان می دهد که از تابستان پارسال بیش از 250,000 نفر از ایران بازگردانده شده هند. مسعودم که بازگردانده شده میگوید که آیندهش نامشخص است.
فعلا نیمروز هستیم، وضعیت اقتصادی خراب است، از ما یعنی بسیار مشکلات دیدیم، بسیار جنجال را دیدیم. در مسیر رای هم که پس آمدیم، مصرفش تمام چیش دولت ایران از خود ما گرفت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح با وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر شنونده عزیز از این که با رادیو آزادی همراه هستید. و حالا
پیام‌ها و نظریات شما.
این اقدام حکومت امارات اسلامی باعث فرار فعالین زن، کسای متخصص هستند، استادان پنتون، کسانی میدانند که در جامعه در راستای ترقی جامعه کار کنند، باعث فرار بخش فعال جامعه می شود. تنها کسانی میمانند که نمیتوانند فرار کنند.
از سبا معلمین زنگ میزدم میگم که تمام معلمین زیر فقر و بدبختی هستند، هیچ توجهی از معاشات کمی که هست به اونو نمیشه.
من خود شخصا یک معلمم، من روزانه 60 کیلومتر وظیفه، 3 کیلومتر میرم، 3 کیلومتر هم میام، 60 کیلومتر. من تقریبا 2 لیتر تل پترول لیتر 75 افغانی مستقل میاندازم، فقط رفت آمد خلاص میشه. 260 روپیه معاش منه، من 150 روپیه تل میسیزنم. خب آیا دیگه چند دیگه به ما میمونه؟ آیا یک خانواده 7 نفری ما چی بخوریم؟ این حکومت اصلا هیچ توجه در این راستا نداره. نی کوپین میدن، نی یک معاش کافی داده میشه به این مامورین و معلمین. ستون فقرات کشور یک معارف تشکیل میده. اصلا معلمین، متقاعدین، تمام کارمندان ملکی هیچ ربط در سیاست افغانستان ندارن. وظیفه جن خدمت به جامعه و بس خلاص.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزارم که با رادیو آزادی همراه بودید. شب و روزتان خوش.
پنجونی مصر با وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت طالبان موافقت نامه ای را با امارات متحده عربی امضا کرد تا در فعالیت میدانهای هوایی افغانستان همکاری کند. غرب کابل امروز شاید یک انفجار بود که به گفته مقامهای امنیتی 2 کشته و 5 زخمی به جای ماند. قماندانی امنی کابل گفته که این رویداد در منطقه نقاش در اثر انفجار یک تانکر گاز رخ داده. کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا گفته که بر اساس تحقیقش خروج هجولانه بریتانیا در سال گذشته میلادی از افغانستان ناکامی های سیستماتیک رهبری، پلانگذاری و آمادگی را نشان داد. سازمان عفو بین الملل می گوید که در سال گذشته میلادی موارد اعدام افراد در جهان به ویژه در ایران و عربستان سعودی و گونه نگران کننده افزایش یافته. و کرکت بورد افغانستان ترکیب بازیکنانش در مسابقات یک روزه و 20 آوره با زیمبابوه را اعلان کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یکی پیام دیگر نشر میشه، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که در حالی که تهاجم روسیه بر اوکراین وارد چهارمین ماه آن شد، نیروهای روسیه امروز عملاتشان را بر منطقه لوهانسک در شرق اوکراین تجدید بخشیدن و به نظر می رسد که مسکو روی گسترش دستاوردهایش در منطقه دونباس و سواحل جنوبی اوکراین متمرکز شده. آرش امایون همین موضوع را دنبال کرده.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به شهروندان آن کشور هشدار داده که مرحله بعدی جنگ به ویژه در منطقه دونباس مشکل خواهد بود. زلنسکی گفته که روسیه در 3 ماه اول تهاجم خود حدود 1500 حمله راکتی و بیش از 3000 حمله هوایی بر اوکراین انجام داده. زلنسکی گفت که سخت‌ترین وضعیت جنگ امروز در منطقه دونباس است. اداره استخبارات بریتانیا امروز در گزارش روزانه خود گفته که نیروهای روسیه به دنبال محاصره شهر سیورودانسک، شهری با حدود 100 هزار باشنده در سواحل دریای سیورسک دانس هستند و حملاتشان را بر شهرهای لشانسک و روبیجان در آن منطقه متمرکز کردند. در گزارش گفته شده که نیروهای روسیه به کمک انداخت شدید قوای توپچی به موفقیت‌های محلی در منطقه دست یافتند، اما مقاومت اوکراین قوی است و قماندانی عملیات مشترک در کیف همچنان کنترل این بخش از جبهه جنگ را در دست دارد. بر اساس گزارش، تصرف سیورودونسک توسط روسیه همه منطقه لوهانسک را تحت اشغال روسیه قرار می‌دهد. سرهی هایدی والی لوهانسک گفته که روسیه نیروهای خود را که قصد داشتند لوهانسک را تصرف کنند، با حدود 12500 عسکر دیگر تقویت کردند. بر اساس تخمین اداره استخبارات بریتانیا، در صورتی که نیروهای روسیه موفق شوند و از خط مقدم جبهه دونباس به استقامت غرب حرکت کنند، خطوط ارتباطی روسیه بیش از حد طولانی می‌شود و احتمالاً منجر به مشکلات بیشتر در تدارکات لوجستیکی روسیه خواهد شد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتیم.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید.
زمانی که حکومت قبلی در افغانستان سقوط و طالبان زمام قدرت را به دست گرفتن، بیشتر اعضای خانواده ها بیکار و شغل خود را از دست دادن. شماره از زنان این خانواده ها می گویند هرچند از قبل وضعیت اقتصادی خوبی نداشتند، اما که اکنون اکثران کار خود را از دست دادن، روزگارشان بدتر از گذشته شده و آنان مجبور شدند یک کاری برای خود تدارک ببینند تا مقدار پولی به دست بیاورند. اما چی گونه کار؟ شهناز باشنده منطقه قلعه زمانخان کابل می گوید از زمانی که طالبان آمدند، او با دیگر اعضای خانواده خود لباس افغانی می دوزد و به فروش می رساند و از این طریق خرج و مصرف خانواده خود را فراهم می سازد. مصاحبه کوتاهی با شهناز درباره کارش انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خب شهناز جان، قسمی که میبینین در پیش روی خودت تکه، قیچی، موره، این یه چیزا کام هست، این یک کار چی هست؟
شیشه.
از یا باز چی جور میکنی خودت؟
از یا ما کالای افغانی جور میکنی، یخنای دستوزی، دانه آستین، دانه دامن قسمی جور میکنیم، بزنیم بخاطر که صنعت دستی خودم هست، ارزش خوب داره.
خودت هستی یا ای همشیرگه که هایتام هست همراهی خانم برادرهایتام یا که ششتین همراهیتام کاری میکنی؟
همیشان که ما هم کاری میکنه، دست میتیم به یکی دیگه خود جور میکنیم.
حیاتمن خدا که استادشان هستی، قسمی که میبینیم خود بسیار چیز خوب جور کردی.
بله کمک میکنیم، یکی کت دیگه خود از یکی دیگه خود مشوره میگیریم.
آفرین مریم جان. بازی موادش از کجا میخری؟ مثلا تاری، شیشه و چیزا که هست؟
ای کل تمام از این چیزها را از مندهی میخریم، یک جای داره، امی مورا و امی چیزاش یک جای است، از اموجا میخریم، بسیار با قیمت مناسب بر ما میفروشه.
قسمی که میبینیم اونو در دیوار کالایی که بند کردن بسیار مقبول است و به آخرین استایل گفته مردم ما. بازیاره که میخره از پیشتان کجا میبرین برای فروش؟
یاره تمامش که وقتی که جور میکنیم برادرای ما میبره به مندهی به فروش میرسانه.
باز مثلا پیسی شما ایدی که از این طریق به دست میارین روز روزگار میچله ده یا آخر قسمی که دیده میشه اکثرا بیکار شده، چطور از باز کاربار شما؟
مولا ابزای افغانستان خو خودتان میفهمین که کار نیست، نی به مرد نی به زن، ده این شرایط سخت دشوار ما همه قمی کنیم که آید روزمره خود پیدا کنیم.
بله.
دیگه به فامیل یا دست میدیم کمی. بله. کمک شوا برای ما.
خب از نظر خودت مثلا خانما علاوه به اینکه مادر یک خانواده می باشن، دختر یک خانواده می باشن، در بعضی عرفه ها اگه دسترسی داشته باشن چقدر کمک کده میتونن به اقتصاد خانواده؟ همین کار چقدر ارزش دارد پیش برادرایت و پدرجانتشان چطور است؟
ولی وقتی که ما با فامیل خود یک دست میتیم، یعنی از این طریق که ما کمک میکنیم، کار میکنیم در خانه، بیرون رفتن نمیتونیم که دیگه وظیفه اجرا کنیم، از این طریق در خانه هم کار خود میکنیم، هم این وظیفه را اجرا میکنیم، هم فامیل از پیش ما خوش میباشه، یک چیز میشه.
تشکر از خودت، سلامت باشی.
تشکر از شما.
قسمی که دیده شده است در بیشتر خانواده های افغانستان صرف یک نفر نانآور خانواده است که مسئولیت تأمین همه مصارف به دوش او می باشد. ولی حالا که همان یک نفر هم کار خود را از دست داده است، با مشکلات زیاد اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. اما در این میان زنان خانواده هستند که در هر شرایط دشواری به خصوص در این اواخر توانستند با مردانشان بازو بدهند و این مشکلات مالیشان را با هم یک جا حل کنند. این زنان میگویند آمدن دوباره طالبان دامن فقر و بیچارگی را در خانواده های آنان گسترده تر ساخته که مردم نمیتوانند راه و چاره برای نجات خود از این بحران پیدا کنند. نسرین واشنده کابل که صاحب 6 فرزند است میگوید او قبلا در یکی از ادارات دولتی کار میکرد، اما با آمدن طالبان اکنون او در خانه بیکار نشسته و مقدار پولی هم که ذخیره داشتند تمام شده و به نان شب روز خود احتیاج شده، تا اینکه او مجبور شده از در خانه برای خود یک کار تدارک ببیند.
خودتان میفهمی کار بار نیست، من خودم وظیفه داشتم، از وظیفه جوابم دادن. زمین وقتی که امی طالبان آمد دیگه خودم امی یک کار مارکت میرم، یکان ذره ترکاری، یکان سیب زردک ارزانش میگرم، مربا جور میکنم از زردک، از سیب دیگه ترشی جور میکنم، چتنی اوری مندازم از او، بخاطر که حالا میبینی که کل امی مردم ما تکلیف میده داره، از ام اوری استفاده میکنن زیاد. باز تمام از یار که جور کردم در مرتبان ها مندازم، بازم بچگه کالیسی مریم میرن سودا میکنن. خوب از دیگه یک روز کم یک روز زیاد میشه یکان چیز دیگه، مصرف اولادا، کرای خانه.
یک تعداد مردان هم به این باورند که قبلا زنان خانوادهشان آنان را در مسائل اقتصادی کمک میکردند، ولی بعد از این که طالبان قیوداتی را به خاطر عدم کار کردن زنان در بیرون از خانه وضع کردند، این مردان مجبور شدند تمام مصارف خانواده را به تنهایی فراهم بسازند که این کار به گفته خودشان برایشان خیلی مشکل است. سید مرزا کارمند دولت میگوید او حالا مقدار ماشه که میگیرد کفایت مصارف زندگیش را نمی کند.
در زمان حکومت قبلی ما خودم کار میکردم، امروی سه خواهرم که هم کرای خانه دادم میشد، هم کرای برق دادم میشد، هم پیسه او دادم میشد. از روزی که اینوی و مدودتی ها را سر خانه ما وضع کردم، یک من بوندیم کل خانه. ما شکر دست را یال هستیم که خواهرهای ما مرکومش مکتب خلاص کرده بودن. دیگر خورزادای ما یک خوارم بیوست که با ممرای ماست. حال ما ایران ملی پیچتو کنم، نه کرای خانه رو دادم میتونم، نه پیسه یاو دادم میتونم، نه پیسه برک دادم میتونم. ایجا روز به روز مالیات‌ها رو سر خود موازا کرده میرن. یک اجتماع تنات با مرسالوری کنه میشه. این فکر کنیم یا دختر یا خانم آدم وقتی کار میکنه در خانه بسیار به اقتصاد خانواده مفید است. اگه کرای خانه رو من میتونم پیسه خرچ رو میده، اگر پیسه خرچ ما میتونم پیاب برق رو میده و همین رقم مصرف زیاد از بازی خوشهر است. باور کنید که از خلطه کسافات مصرف است تا جوری نجوری یا پیسه داکتر که بیر یک نقصه داکتر پیسه یک ماماش یک مامور است. و حال باز ما قبل 15,000 ماشم بود، حال ماش ما شده 9,000، کمو رو به وقتش نمید.
در هر کلام و صحبت و عرف و پیام تو، در هر کلام و صحبت و حرف و پیام تو مادر.
ای مادری عزیز کنم جان فدای تو
مادر،
بر یاد هر محبت و لطف و صفای تو.
شریفه یکتن از مادران میگوید از چندین ماهی که شوهرش بیکار شده است او خودش خیاطی میکند تا بتواند از این طریق نفقه فرزندانش را مهیا بسازد.
ما خودم خیاطی میکنم، همین زنان دوزی است دیگه، طفلان میدوزم، حتی توشک پرده و از هر کس که باشه میدوزم. مردا خانه نشین شده، کسایی که ان بیرون هم که کار میکنن چندان تو مزی کار نیسته. اینی 6 دانه اولاد دارم، خوراکه کار دارن، میبینی که پیش دکتر بیری یک نقصه دوا چقدر قیمت است، از اینی میدیگه میچلانم چطور کنم. مردمات مزدورکاری میکنن، مالای کار نیستدم، خانه 6 دین قراج ما مجبور هستم این دل خدا کنم، خیاطی شب و روز بکنم تا یک چیز پیدا شد.
به گفته برخی از زنان، چون آنان مادر خانواده اند، ضعف اقتصادی آنها را بیشتر از دیگران متاثر می سازد، زیرا وقتی اولاد خوراک پوشاک از آنها بخواهد و در خانه هم هیچ چیزی برای خوردن نباشد، طبعا این زنان رنج بیشتر برده و کوشش می کنند از هر طریقه ممکن ضروریات اولاد خود را فراهم نمایند. این حرف های خانم شبنم است که او قبلا در یک نهاد غیر دولتی کار می کرد.
در هر خانواده که او خانواده مشکلات اقتصادی داشته باشه یا اقتصادشان ضعیف باشه، بیشتر زنا رنج میبرن، چون زنا همه وقت در خانه هستن، مسئول غذا پختن، مسئول رسیدن به خواسته های اولادا. و وقتی که یک خانواده اقتصادش خراب باشه و اقتصادش ضعیف باشه، همه فشار و مشکلات و جنجال سر خانم و خانه می باشه، سر زنا می باشه. حالا که ما شرایط افغانستان می بینیم، شرایط کار بسیار خراب است، به خانم ها که اصلا دیگه اجازه گرفتن به وظیفه یا هم اجازه کار کردن ندارن، یا هم کسایش که دارن اونا معاش ندارن، مجبور میشه خانه نشین شون. وقتی که نتونن به خواسته خود رسیدگی کنن، خانم ها زیادتر رنج میبرن، چون یک خانم یک مادر است و یک مادر هیچ گونه نمیتونه اولاد خود بدون خوراک و بدون پوشاک بگذاره. چون وقتی که اگه اولاد از مادر خود لباس میخواد، خوراک و پوشاک میخواد، از پدر و قدر نمیخواد، بزرگترین ضربه اقتصاد ضعیف به خانما و زنای یک خانواده وارد میکنه.
دوستان شنونده، در برنامه روشن شد که زنان توانستن در هر شرایط دشواری زمینه کار را برای خود فراهم نموده و خانواده های خود را کمک اقتصادی کنند. با امید روزی که همه مشکلات مردم به خصوص زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. اگر شما هم می خواستید در مورد همچون موضوعات اساسی برنامه تهیه نماییم، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا بعد، اوقات خوشی داشته باشید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد حق اجتماعات بحث می شود و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که مفهوم آزادی و بخصوص آزادی اجتماعات چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها، همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشد که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشد بدون از اینکه فشاری از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامی حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کاری به اصطلاح به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرسان. اینا در کل مفاهیمی هستند، معانی هستند که برای آزادی به کار برده شده. و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم، دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه. و دومی که فرصت مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شوه تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده‌ای که داره او را بخواد بیان بکنه. بنابراین این مفهوم آزادی هست.
بله، بسیار خوب. میشه برای ما و شنونده توضیح بدین که اجتماعات چیست و آزادی اجتماعات چگونه میباشه؟
اجتماعات به گردهمایی های گفته میشه که یک جمعی، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنه، برای از اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن، حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن. در یک مدت کوتاه گرده هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرده همایی باشه، وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم که اجتماعی اطلاعات بگوییم. اما زمانی که انسان‌ها به صورت مشترک یک گروهی از آدم‌ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواستهایشان را در برابر حکومت مطرح میکنن، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه، و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواسته هایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان‌ها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتوانند در کنار هم بیایند، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزادی هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشد این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه شما در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا به عنوان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسان‌ها او را داره، و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی‌های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمی‌شناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی‌های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات هم می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی اینا را به اصطلاح صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنن. یعنی انسان ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواست‌ها و مطالباتشان، حقوق و آزادی‌هایشان در برابر حکومت راه اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت‌هایش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارند که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشد و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را، این قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بین عنوان حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدن تشکیل دادن و یا تظاهرات کردن در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنن و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند که به اصطلاح یک قیدی هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا داده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم به عنوان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از این اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
جمهوری ها مسجد بود، زخمی ها مسجد بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماع توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماع برای ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصافی هست که به صورت آگاهانه باید تدبیر شود و برگزار شود که انسان‌های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف برای تامین یک هدف مشخص و یک خاص مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشن که گروه از آدم‌ها یا یک فرد یا چند فرد اونا را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدفمند باشند و به صورت موقت گرد هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم، شرط از اینکه امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم، شرط از اینکه نظم عمومی را ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم، شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عمومی مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم، به شرط از اینکه آزادی های دیگران زیر پای نکنیم. بنابراین با توجه به این محدودیت هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تسجیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق ندارد که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیر قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده، یک سرک اونا تظاهرات را راندازی کرده باشن، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار، آمر آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
بندگی کار شد. حرفشان